چیزی که در فضای طبیعیات قدیم به عنوان کیفیات ملموسه اربعه اوائل و عناصر اربعه گفته میشه یک تفسیری دارد غیر از اون تفسیری که معمولا ما ازش برداشت میکنیم. و اگر با اون نگاه به مسئله نظر بشه و توجه بکنیم که یک نوع طبقه بندی خاصی رو از موجودات عالم طبیعت خواستن ارائه بدن، این دیدگاه به این راحتی ها قابل انکار نیست، بلکه مبتنی است بر مجموعی از تجربیات حسی صحیح. تجربیات حسی صحیح این تجربیاتی که واقعا جواب داده و یک نظام درستی رو میشه بر اساس اون در پزشکی و شیمی و امثال اونها رقم زد، کما اینکه خب صدها سال بر همین اساس محاسباتی میکردن و نتایج رو همیشه میگرفتن. و این نتایج صحیح پی در پی خودش علامت این است که این نوع طبقه بندی کارآمدی خاص خودش رو داره و این در عرض طبقه بندی های موجود مثل تقسیم موجودات طبیعی به جامد و مایع و گاز یا تقسیم بندی به حسب عناصر مشهور امروزین است که بیش از 100 چند عنصر است و با هم دیگه ترکیب میشن و مواد مرکب شیمیایی رو درست میکنن. با این نگاه طبیعتاً این تقسیم بندی صحیح بود. بله، اگر کسی اصرار داشته باشه که حتما آب رو با خود خاک، این آب موجود در خارج با خاک رو با هم دیگه ترکیب بکند و تمام اون آثار و خصوصیات اتفاق بیفته، چه بسا آزمایش ها این مسئله رو تایید نکنند. اما اگر به جای تاکید بر ترکیب آب و خاک موجود یا آب و آتش یا خاک و آتش و امثال اینها تمرکز رو ببریم بر ترکیب کیفیت های چهارگانه معروف و به خصوص این نکته رو بهش اضافه کنیم که آب خالص و خاک خالص و آتش خالص و هوای خالص به ادعای خود پیشینیان در این جهان طبیعت یافت نمیشه، دیدگاه اونها به مراتب به صداقت و حقانیت نزدیکتره. به هر حال اونها در نگاه خودشون مظهر این کیفیت‌های چهارگانه سردی و گرمی و رطوبت و خشکی رو چهار ماده خارجی می‌دونستان که ازش به چهار عنصر یاد می‌کردن. گفتن برای هر کدوم از اینهای جایگاهی رو در نظام طبیعت قائل هستند و اینها رو کره‌های روی همدیگه تصویر می‌کنند و گاهی مواقع در اثر مجاورت اینها و امتزاجشون با همدیگه یکی بر دیگری غلبه میکنه و ادعای اونها به طوری که یکی تبدیل به دیگری میشه. خب حالا بحث میرسه به مواردی که در اثر امتزاج اینها با هم دیگر یک چیز جدیدی پدید میاد. پیشینیان میگفتن که اگر که این عناصر طبیعی رو در کنار هم قرار بدیم، گاهی مواقع اینها با هم یه اختلاط میکنن، یعنی همونی که ما امروز در فارسی در مباحث شیمی بهش میگیم مخلوط، یک مخلوط درست میکنن که مثلا ترکیب نخود و لوبیا میمونه که هر کدوم همون حقیقت خودش رو داره، فقط در کنار هم دیگه چیده شده و از حقیقت خودش خارج نمیشه. ممکن است ذرات مثلا آب با ذرات خاک در هم تنیده بشه و یک اختلاط رو رقم بزنه. اینجا از بحث ما خارجه. اما گاهی مواقع این ذرات ریزی که در هر یک از این عناصر هست آنچنان در کنار همدیگه قرار میگیره و آنچنان اینها در لابلای همدیگه وارد میشن و حاضر میشن که آهسته آهسته سبب میشه که این کیفیاتشون روی همدیگه اثر بگذاره و اثر به گونه ایست که اون ترکیبی که بعد از تحول به وجود میاد یه چیز کاملا جدیدی است غیر از اون اجزای پیشین. این حالتی را که دو عنصر یا بیشتر با همدیگه پیدا میکنن به طوری که کیفیت یکی بر دیگری اثر میذاره، این حالت رو بهش میگن حالت امتزاج. در این حالت امتزاج گاهی مواقع یکی به دیگری تبدیل میشد که در جلسه گذشته مروری کردیم، گاهی مواقع نه، یک برزخی بین اون دو عنصر اولیه به وجود میاد که مثلا یکی رطوبت داشته یکی یبوست داشته، رطوبت و یبوست اینها با هم که ترکیب میشه یک حد وسطی پیدا میکنن و یکی حرارت داشته مثلا یکی برودت داشته، حد وسط در حرارت و برودت پیدا میکنن. اگر یک حد اعتدالی که منظور از اعتدال اینجا اون نقاط بین دو طرفه، نه به خصوص نقطه وسط، یعنی یک کیفیت جدیدی به وجود آمد که نهایت حرارت نیست، نهایت برودت هم نیست، نهایت رطوبت نیست، نهایت خشکی هم نیست، اگر یه همچین حالتی اتفاق افتاد در اثر کنار هم قرار گرفتن ذرات ریز اینها، اینجا میگن مزاج به وجود میاد. مزاج عبارت است از یک کیفیت معتدل حاصل از امتزاج عناصر با یکدیگر. این مزاجی که به وجود آمده خب آثاری داره. این مزاج که یک کیفیت حاصل است، اثرش این استش که یک قابلیتی رو در این جوهر ایجاد میکنه که این جوهر یک صورت جدیدی را بپذیرد. یعنی در نگاه قدما به محض اینکه قابلیت ایجاد میشه و شرایط فراهم میشه، چون علت فاعلی تامل فاعلی است و بخلی در بخشش صور نداره، به محض اینکه قابلیت ایجاد میشه یک صورت هم از عالم بالا افاضه میشه. مثل اینکه مثلا در شیمی امروز میگیم مثلا اکسیژن و هیدروژن هر کدوم خواص و آثاری داره، اگر با یک ترکیب خاص اینها کنار هم دیگه قرار بگیرن، به محض اینکه اون ترکیب خاص فراهم شد صورت نوعی آب هم از بالا بهش افاضه میشه به واسطه واهب و صور.